با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح سربازان و غیر نظامیان اوکراین در بندر ماریوپول شد. آمریکا میگوید همراه اسرائیل با نقش مخرب سپاه در منطقه مقابله میکند. و در خبری دیگر، در پی حمله موشکی از غزه اسرائیل نوار غزه را هدف قرار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. ارتش روسیه بار دیگر خواهان خلع سلاح و تسلیم شدن سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در بندر ماریوپول شد. بندر استراتژیک ماریوپول در شرق اوکراین هفته هاست هدف بمباران ارتش روسیه است و به گزارش مقام‌های محلی و رسانه‌های بین‌المللی این شهر تقریباً تخریب شده است. بیشتر نیروهای ارتش اوکراین که در هفت هفته گذشته از این شهر دفاع کردند در مجتمع صنعتی فولاد آزوفستال متمرکز شدند. بر اساس برخی گزارش ها بین 1 تا 2 هزار تن از نیروهای ارتش و غیر نظامیان اوکراین در این مجتمع صنعتی هستند و تاکنون تسلیم ارتش روسیه و جدایی طلبان نشدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اعلام کرده است که عملیات گسترده ارتش روسیه در شرق اوکراین آغاز شده است. روسیه قصد دارد منطقه دونباس در شرق اوکراین را که بخشی از آن در 7 سال گذشته در کنترل جدایی طلبان مورد حمایت مسکو بود به طور کامل تصرف کند. در پی تهدید رئیس جمهوری ایران به حمله به مرکز اسرائیل، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به همراه اسرائیل و سایر شرکای منطقه‌ای خود از هر ابزار مناسبی در مقابله با آنچه نقش مخرب سپاه در منطقه نامید استفاده می‌کند. نت پرایس اتهام حکومت ایران مبنی بر نقش آمریکا در توقف مذاکرات احیای برجام را رد کرد و گفت اگر ایران می‌خواهد از مذاکرات برای حل موضوع‌های خارج از برجام استفاده کند، باید به نگرانی‌های خارج از برجام آمریکا هم توجه کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تروریستی آمریکا را در دقایق آخر مذاکرات درخواست کردند. خبرها را ادامه می‌دیم با خبری از ایران. به دستور وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. در بیانیه معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی، تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین، افزایش تقاضای جهانی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم بازار داخلی دلایل منع صادرات این نوع کالاهای کشاورزی ذکر شده است. روز یکشنبه رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت متوسط هر کیلو گوجه فرنگی را 16000 تومان، سیب زمینی را بین 8 تا 11000 تومان و پیاز را بین 3000 تومان 3500 تا 6000 تومان اعلام کرده بود. اما به گفته شاهدان عینی این نوع اقلام کشاورزی در شماری از فروشگاه ها با قیمت های بالاتری به فروش می‌رسد. اجازه بدید این خبر رو مبنای قرار بدم برای نگاهی به بازار ارز با توجه به خبری که منتشر شد و در اون گفته شده بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اعلام کرده که واردات اسکناس ارزی به ایران از گمرکات اجرایی شامل معافیت از مالیات میشه. این خبر رو داشته باشید در کنار خبری دیگر که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد و در تازه‌ترین گزارشش اعلام کرد که انتظار میره متوسط نرخ دلار در سال جاری خورشیدی حدود 30000 تومان باشه. همراه میشیم با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، تا نگاهی کنیم به بازار ارز و همچنین انتشار خبرهایی از این دست. آقای غیبی بهتون سلام میکنم. ما شاهد این هستیم که خبرهای بسیار، حالا میشه گفت همسانی با هم منتشر میشن در یک بازه زمانی، از جمله همین خبری که الان بهش اشاره کردم و پیشتر هم خب شاهد این بودیم که مسئله ثبت نشدن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقصش رو گفته بودن که به هر حال میتونه مشکل ساز باشه و شهروندان نمیتونن دلارهای خودشون رو حالا به نوعی در خانه نگه دارند و حبس کنند و به اطلاع مقام های دولتی نرسونند. این وضعیت رو که میبینیم چه تأثیری میتونه روی بازار بگذاره، حتی روی معاملات فردایی که محور توجه نگهداری دلار در خانه هم بود، اینکه از یک طرف بگیم معاف میشه، از طرف دیگه بگیم که نمیتونن، آیا این شیوهی برای کنترل کردن بازار ارز یا اینکه پی بردن به اینکه شهروندان چه میزان ارز خارجی در دست دارن؟
اول سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان و شما همه همکاران. عرضم به حضورتون در مورد بحث کنترل بازار ارز، ما در مورد مصوبه جدید اولا یک نکته رو بهش باید به دقت توجه بکنیم. قرار شده هر گونه ارزی که وارد کشور میشه به شرط اینکه در گمرک کشور ثبت بشه معاف از اون بحث قانون قاچاق و بحث نگهداری و قاچاق ارز بشود. و در این مصوبه یک نکته ای هم وجود داره که در اشاره کرده هر میزان ارز با هر منشأی، یعنی شما میتوانید دلارها یا یوروی حاصل از یک بیزینس سالم یا یک بیزینس فاسد مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان یا هر چیز دیگری رو بدون اینکه اینجا ازتون بپرسند از کجا و به چه شکل این حاصل شده وارد کشور بکنید. دلیلش هم اینه که یک، دولت میداند در سال جاری به واسطه تداوم و شدت گرفتن تحریم ها، عدم توافق در برجام و مسائلی از این دست، درآمدهای ارزیش بسیار کاهش خواهد پیدا کرد، چون در حال حاضر یک مقدار گشایشی یا چشم‌پوشی که به صادرات نفت ایران صورت گرفته اون برداشته میشه. از اون ور هم به نوعی کنترل کنه قاچاق دلار به کشور. ما در سالهای گذشته هم شاهد بودیم که مثلا از افغانستان به طور مشخص دلار حراتی یا دلار اربیل،
اتفاقا همین مسئله آقای غیبی که دلار حراتی رو هم میگن که میتونه قیمتش بالا و پایین شدنش تاثیر بگذاره در بازار ارز ایران، چگونه است، چه ارتباطی اصلا بین این دو وجود داره؟
ببینید، وقتی دلار به صورت غیر قانونی وارد می شود و در داخل حتی دلار حراتی ارزانتر از بقیه دلارها بود، ولی به این شکل اگر شما از افغانستان اون جلو قاچاقش هم گرفته میشه، یک مقدار اون نوسانات و بحث از سفته بازی در بازار دلار جلوش گرفته میشه. یک کنترلی دولت میتواند به میزان دلار ورودی به کشور داشته باشه، ضمن اینکه وقتی شما ثبتش میکنید قاعدتا بعدها یک نرخی رو خواهند گذاشت که همون نرخ نیمایی هست و موظف خواهید شد در همون سامانه نیمایی ارزش بکنید، چون شما شناسایی شدید و دلاری که وارد کردید سر از بازار آزاد در نخواهد آورد. به نوعی میتونن میزان ورودی دلار به کشور رو کنترل بکنن و از اون ور هم هدایتش کنن به سمت تقاضای واقعی بازار ارز در کشور، نه به سمت بازار سیاه و بحث سفته بازی و دلالی در این حوزه.
ولی آقای غیبی، ما شاهد به هر حال تنش‌هایی در بازار هستیم. همین مثلا پیشتر، همین چند روز پیش دیدیم که سکه یک جهش چشمگیری رو داشت و به نوعی چشم معامله‌گران هم دوخته شده بود به اینکه قیمت دلار پیشروی خواهد کرد و همین میتونه تأثیر بگذاره. از طرفی خود شهروندان هم بیشتر مایل هستند به ظاهر بپیوندن به معاملات فردایی تا حالا خیلی مثلا چشم بدوزن به اون واقعیتی که بازار توی ایران داره.
ببینید، وقتی در اقتصاد ایران خبرهای خوبی از به طور مثال مذاکرات احیای برجام به گوش نمیرسد و تمام کارشناسان و حتی خود دولت مردان و مؤسسات دولتی که مثلا همین مؤسسه مطالعات بازرگانی که روند دلار رو روبه رشد اعلام میکنه، قاعدتا مردم هم روی میارند به بحث معاملات فردی. معاملات فردی هم به نوعی یک نوع قمار هست، ضمن اینکه دلاری در اون رد و بدل نمیشود و شما برای روز بعد دارین یک جنسی که وجود ندارد رو خرید و فروش میکنید. و با توجه به اینکه مردم در چشمنداز خودشون با توجه به مسائل و مواردی که شنیدن و تجربه میکنن بازار رو روبه رشد میبینن، خب قاعدتا روی میارن به این سمت. دولت هم توان کنترل این بازار رو ندارد، علارغم این که سعی دارد با ابزارهای مختلف از جمله همین بحث واردات دلار یا بحثای تعزیراتی و بگیر و ببند و امنیتی کردن فضا مقابله کنه توانش رو ندارد، چون اقتصاد در یک مدار غیر عقلانی و بر پایه فساد سازمان یافته جلو میره و در چنین شرایطی شما نمیتوانید به این شکل حتی جلوی مردم رو بگیرید. مردم به دنبال این هستن که از ارزش دارایی هاشون رو حفظ کنن. مردم در حال حاضر دنبال ارتقاء دارایی نیستن، میخوان همین به طور مثال $1,000 که اگر با معادل نرخ امروز دارن همین رو بتونن حفظ بکنن، نه اینکه فردا $1,000 امروزشون معادل ریالش بشه و $900 و همینجوری کاهش پیدا کنه. این طبیعی است، مردم به دنبال حفظ دارایی خودشون هستن. دولت هم از اون ور با سیاست‌های غلط سعی داره اینو کنترل کنه که به نظر من موفق نمیشه و در بلند مدت و دلار از 30,000 تومان عبور میکنه و تا پایان سال در محدوده 40,000 تومان در صورت عدم توافق فکر میکنم آرام بگیره.
سپاسگزارم رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به آشفته بازار ارز در ایران. اما در همین ارتباط شما هم برای ما نوشتید با توجه به صحبت‌های آخر آقای غیبی، نوشتید همین اخبار و پیش‌بینی‌ها باعث گرونی و تورم میشه. این رو صحرا می‌نویسه، اول شایعه و خبر رو پخش می‌کنند بعد اجرا. کیانوش می‌نویسه اگر جام زهر نخوری دلار 50,000 تومان هم میشه. و احمد هم میگه همش تقصیر دولت روحانیه، مگه نه آقای دکتر رئیسی؟ این تعدادی از نظرهای شما بود، فرصت زیادی نداریم اما بریم صحبت‌های صدرا عبداللهی رو بشنویم درباره همسرش عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی که نامه‌ای هم به رئیس قوه قضاییه نوشته و از برخورد مسئولان زندان شکایت کرده.
عالیه به عنوان یک کنشگر حقوق زنان، به عنوان یک فعال سیاسی از دهه 60، به عنوان یک آدم رسانه‌ای و چون نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران هم بود، یعنی هستش، همیشه حضور فعال در حوزه‌های سیاسی اجتماعی داشته و طبیعیه که این به مزاق سیستم‌های امنیتی و کلاً سیستم نمیتونه خوش بیاد. در روندی که برای عالیه پرونده سازی شد و هر صورت از لحظه اول بازجو عالیه به عالیه گفته بود که تو رو 3 سال به زندان حداقل خواهم فرستاد و این اتفاق هم افتاد در دادگاه اول و در دادگاه تجدید نظر و متاسفانه این روند اعمال نفوذ از طریق سیستم های امنیتی و ضابط های قضایی همچنان ادامه داره و تا امروز. موضوع دوم در ارتباط با در واقع شرایط دستگیری مجدد عالیه. عالیه در مرخصی به سر می برد و دلیل این مرخصی به خاطر بیماری کرونا و ابتلا به کرونا که دومین بار بود در زندان اتفاق افتاده بود براش و دلیلش هم این که در بار اول 40% ریش درگیر شده بود، ولی دادیاری ناظر زندان آقای وزیری با گزارش هایی که یک طرفه برای دادستان ارسال کرده بود موجب تبعید عالیه رو از زندان اوین به زندان قرچه که برامین در واقع تاییک شد و اینجوری شد که دوباره در قرچک عالیه مبتلا به کرونا شد، علارغم اینکه دفعه اول 40% ریش درگیر شده بود و خود پزشک قانونی مراجع قوه قضاییه اعلام کرده بودن که ایشان لانکووید هستش و حداقل 6 ماه باید تحت مراقبت باشه که به اینها دادیاری ناظر زندان توجهی نکرد. سومین موضوع نامه‌ایه که عالیه اخیراً نوشته، شرح دستگیری خودشو، و این نامه چرا سرگشاده هستش؟ خطاب به ریاست قوه قضاییه. البته این نامه رو مستقیماً برای خود آقای اژه‌ای ارسال کرده. دلیل اینکه سرگشاده شده این بوده که فکر کرد که اینجوری شاید آقای اژه‌ای بتونه این نامه رو بخونه، چون خارج از این سیستمه ممکنه هرگز این نامه به دست آقای اژه‌ای نمیرسید. در اونجا به روند دستگیری خودش اعتراض کرده که کاملا این روند غیر قانونی و من خودم اینو شاهد بودم که هیچ حکمی وجود نداشت و بعد از فاصله ای واتساپی حکمی ارسال شد و بعد معلوم شد از مرجع ارسال شده، یعنی دادیاری ناظر زندان، که اساسا این موضوع هیچ ربطی به اون مرجع نداره و در ادامه عالیه رو بردن اوین و از اونجا هم دوباره به قرچک و به نظر یه پرونده سازی جدیدی هم داره اتفاق میفته بر عالیه و نرگس محمدی و این پرونده سازی در راستای همین موضوع بازداشت و مرخصی و اینجور چیز هست. و عالیه، امروز در آخرین تماس تلفنی به من گفت که جالبه که تمام ایام مرخصی رو در دو تا بیماریش دادیاری ناظر زندان به عنوان غیبت محسوب کرده.
برای شنیدید از همسر عالی مطلب‌زاده زندانی سیاسی. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر.